پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستانهای تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می طلبد. در مستند رادیویی جاده های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می شویم که از افقهای ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. غم درونش بس سنگین است. درویش خان اهل مهاباد است. با کوه و کمر غریبه نیست، اما غریبه وار از کوه و کمر به همراه همسر و پسر 4 سالش خود را به ترکیه می رساند. می گوید ایران برایش ناامن شد. اتهامش امنیتی است. اما ترکیه هم برایش امن نیست. برای پناهجو مثل همیشه پذیرش خطر و پذیرش خواسته قاچاقبرها در امتداد جاده امید هستند.
وقتی من ایران رو ترک کردم، اصلا نه مادرم و نه برادرم و نه خواهرم رو دیدم، اصلا با هیچ کس خداحافظی نکردم. خانمم اصلا پدر و مادرش رو اصلا برای آخرین بار ندید. ما یهویی اتفاق افتاد که از ایران فرار کردیم. تو ترکیه و تو یونان هرچی پول داشتم خوردن. یه قاچاقچی اومد 2000 یورو، اون یکی 1500 یورو، اون یکی 3000 یورو. چون ما اونجا قاچاق بودیم، اصلا هیچ مدرکی نداشتیم. خب مجبور بودیم به قاچاقچی پناه بدیم. اونم که از همه بدتر، اصلا معلوم نبود توی راه کجا میریم. از ترکیه به یونان با زن و بچه‌م یک شبانه روز 24 ساعت تموم توی سوراخی بودیم که بعدم پرسیدم، گفتن سوراخ سربازای جنگ جهانی دومه تو مرز یونان. یه سوراخ موش، یعنی یه نفر دراز کشیده سینه خیز نمیتونه جا بگیره. ما 3 نفری چپیده بودیم توش. یه 24 ساعت اونجا بودم توی آب، توی کثافت. اصلا وضع افتضاحی، اصلا احتمال داشت هر لحظه اون قاچاقچی چاقو در بیاره اصلا خودش ما رو بکشه.
شرایط سخت زندگی پناهجویی در یونان را درویش خان از ترکیه شنیده بود. میداند تحمل این شرایط دست کم برای خانواده‌اش امکان پذیر نیست. وعده قاچاقچی‌های آتن برای فرستادن او و خانواده‌اش از طریق هوایی به اروپا رنگ می‌بازد.
توی فرودگاه آتن می‌خواستیم قاچاقی رد بشیم از اونجا. یه بار من و خانواده‌مو گرفتن، پاسپورت‌های جعلی که از قاچاقچی گرفته بودم اونا رو از من گرفتن. حتی منم جلوی زن و بچه‌م منو کتک موزلی زدن، اصلا توجه نمی‌کردن. جلوی 20 نفر منو کتک زدن. پلیس یونان این کارو کرد.
آسمان یونان برای درویش خان خاکستری‌تر می‌شود.
خونه یه قاچاقچی بودیم که یه زیرزمینی بود. هر شب کثافت فاضلاب از دشویی و حمومش میزد بالا. چون آپارتمان چند طبقه بود، ما هم طبقه زیرزمین بودیم، هر چی کثافت بود میومد اتاق ما. بچه‌م مریض شد، دستش شکست. ما هیچی نداشتیم، هیچ مدرکی نداشتیم. وقتی بردمش دکتر اصلا گفتم دیگه هر چه باید اول. اون موقع هم یه خانواده یونانی به ما کمک کردن، اگر نه نمیتونستن بچه هم ببرم دکتر. یه روزایی بوده که واقعا هیچی نداشتم بخوریم. یک یورو تو جیبم نبود. بوده شبایی که تو یونان واقعا تو آتن با زن و بچه تو سرما تو یه پارک خوابیدیم با یه دونه پتو. فقط یه پتو داشتیم.
پس از مدتی کار کردن سخت در آتن و جمع‌آوری مقدار پولی و با کمک مالی یک خانواده یونانی، آنها موفق میشوند از طریق هوایی و به طور غیرقانونی به هلند بروند.
اعلام پناهندگی کردن تو کشور هلند. کمپ اول که افتضاح بود. اصلا اون غذایی که میدن نمیشه خورد. اینو من بگم. روزانه یه دونه آب میوه کوچولو میدادن، بچه‌م فقط اونو میخورد.
او حالا خود را در سرزمین لاله‌ها میبیند. اما رنگ این لاله‌ها برای درویش خان و خانواده‌اش نارنجی نیست. اداره مهاجرت هلند IND داستان زندگی آنها را باور ندارد.
یه مدت خیلی کمی از لحظه ای که من اعلام پناهندگی کردم، 3 ماه هم طول نکشید. متاسفانه به ما جواب منفی دادن بدون در نظر گرفتن شواهد و مدارک و بدون در نظر گرفتن حقایق. و دیگه انقدر به ما فشار آوردن که من متاسفانه مجبور شدم بعد حدود 3 ماه از ورودم به هلند رو ترک کنم.
در حالی که هزاران پناهجو برای خروج از ترکیه و رسیدن به کشوری در اروپای غربی به هر دری میزنند، درویش خان با خانواده‌اش دوباره به ترکیه بازگردانده میشوند. او دوباره تلاش میکند تا به کشوری دیگری در اروپا برود. با خوششانسی محض موفق به خروج از ترکیه، این بار به نروژ میشود. اما او غافل از یک قانون مشترک امور پناهندگان در بین کشورهای اروپایی است.
تو نروژ هم متاسفانه اونجا هم همینجور. هر مدرک خواستم من بهشون دادم، ولی متاسفانه اونا هم قبول نکردن، گفتن شما دوپلینی، باید برگرد بینیم هلند، هیچ حق اینجا نداری. بعد 7 ماه ما رو دیپورت هلند کردن، به دلیل اینکه خانمم از نظر روحی روانی مشکل پیدا کرده بود، حامله بود، مریض بود. 3 تا پلیس رو با ما فرستادن تا هلند. ما رو تحویل پلیس هلند دادن تو فرودگاه اسخیپول.
فرودگاه اسخیپول آمستردام برای درویش خان و خانواده‌اش باورش سخت بود. دوباره مشکلات از اول شروع شد. آنها حالا دیگر 3 نفر نیستند. چند وقتی است که گلناز همسر درویش خان باردار شده است. میگوید ناخواسته بود. هزینه سقط جنین را هم به قاچاقچی‌ها داده بودند. در فرودگاه آمستردام دوباره آنها انگشت‌نگاری می‌شوند. به آنها میگویند قبلاً درخواست پناهندگیشان رد شده و شانس دیگری ندارند. برای اخراج دوباره آنها به کمپ قرنطینه تراپل در شمال هلند منتقل می‌شوند.
فرودگاه اسخیپول که پلیس ما رو تحویل گرفت، ما رو روانه تراپل کرد. فرداش که میشه یه خانومی تو خود اداره IND با ما صحبت کرد، گفت فردا کمپ رو ترک بکنید. واقعا توی هلند هیچ کسی رو ندارم، نه خواهری، نه برادری، نه مادری، نه پدری، نه دوستی، نه آشنایی، هیچ. منو انداختن تو خیابون، آواز خیلی افتضاح، من زن و بچه‌ام افتادیم تو خیابون، خودم من چیکار کنم تو هلند؟ نه کسی رو دارم، نه پولی دارم، نه جایی و بلدم. خدا رحم کرد من تو ایستگاه اتوبوس یه نفر اومد پیشمون شروع کرد به صحبت کردن، چون خانومم وضعش افتضاح بود، یه سال داشتم افتاده بود رو ساکن، هیچ کسی هم به ما توجه نمیکرد. این آقایم که به ما توجه کرده بود، حالا بعدن که من باهاش صحبت کردم معلوم شد که ایشون هم ایرانیه و خودش پناهنده بوده و از این روزا رو زیاد داشته، که ما رو دیده به یاد گذشته خودش افتاده. خب ما رو با خودش برد، با اصرار گفت باید بریم خونه من، ما رو برد خونه خودش.
خیرخواهی مرد غریبه‌ای که به درویش خان و خانواده‌اش پناه داده بود، تنها نوشدارویی برای لحظاتی از زندگی سخت این خانواده است. در این میان اتفاقی که نباید می‌افتاد رخ می‌دهد.
بعد چند روزی تو خونه ایشون خانمم خون ریزی کرد. 5 ساعت و نیم دقیقاً من و بچم نشستم خون ریزی خانمم دید. هی بچم گریه می‌کرد. خانومم افتاده بود بیحال بیهوش. این مردم نمیتونست کاری بکنه، میگفت شما هیچی نداری، نه کارت بیمه، نه شماره بیمه، من چجوری الان شما رو ببرم یه دکتری بیمارستان؟ هیچ کسی شما رو قبول نمیکنه. بعد موفق شدیم یه زنگ زد به یه خانم آشنای خودش هلندیه، اون کمک کرد. بعد 5 ساعت و نیم اومد با مسئولیت خودش یه آمبولانس صدا زد، خانممو بردن بیمارستان وینس خوتن. اونجا متاسفانه دکتر گفت بچه‌تون زد خوردگی افتاده، اگرم یه خورده دیرتر خانمتو میآوردی اصلا امیدی به اونم نبود.
پارک های شهر، مأمن آنها و کمک‌های انسانی برخی انسان‌های اطراف آنها قوت لایموتشان می‌شود. در شهری آن طرف‌تر، در جلوی شهرداری آن، چند روزی است پناهندگان دیگری در اعتراض به وضعیتشان چادر زدند و در اعتصاب به سر می‌برند. درویش خان فرصت را در می‌یابد و خود را به این شهر می‌رساند. بلکه شاید صدای او با صدای دیگر پناهجویان رساتر به گوش برسد.
این دفعه دیگه هیچ جایی نداشتم. دیگه از اون آقایم که به ما کمک کرد هیچ خبری نبود. من رفتم تو خیابون، نزدیک 20 شب تو خیابون بودیم. از طرف شهرداری زباله اومدن گفتن اصلا بچه حق نداره بیرون بخوابه. خب من گفتم اگه حق نداره بخواب چرا ما رو بیرون کردن؟ بعد با 1000 خواهش و تمنا و التماس و به پا افتادن، ما رو فرستادن تو یک کمپ دیپورتی، به اصطلاح دیپورت سنتره. هر روز میگن باید برگردی ایران. بابا من مشکل دارم. خب میگن آیندی شما رو باور نکرد. مشکلمو با هر وکیلی در میون میذارم، اصلا وکالت منو قبول نمیکنن. من مجبور شدم به سازمان عفو بین الملل حقوق بشر زنگ بزنم، از طریق خود کمپ یه وقتی برای من بگیرم و گفت که متاسفانه سازمان امنیتی نمیتونه پذیرای شما باشه. گفتم به چه دلیل؟ گفت به دلیل اینکه شما پناهنده. گفتم بابا من پناهندم ولی یک انسانم. حالا من مجبور شدم از طریق امنیتی انگلستان اقدام بکنم با اونا مکاتبه داشته باشم.
سرانجام درویش خان قصه پردرد زندگی خود و خانواده‌اش را به سازمان‌های جهانی حقوق بشر می‌کشاند. او انتظار را از نو آغاز می‌کند. در بخش بعدی مستند جاده‌های پنهان به کمپ‌های اسکان پناهندگان در آلمان می‌رویم. کمپ‌هایی برای خودکشی.
خیلی شرایط اینجا سخته. ایشون با ما بودن. من نمیدونم محمد چرا حاضر نشد سوار هواپیما بشه برگرده. ایشون در اتاق خودش خودکشی کرد.